ساعت 2 عصر به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 26مین روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها و تحلیل‌ها. پیش از هر چیز اما از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید با مهدی طاهباز که اینجاست با خبرهای ایران و جهان. مهدی خوش اومدی، از تو بیشتر بشنویم.
سلام می‌کنم رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگان‌های سرکوب را مطرح کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن دی سی از تدوین یک منشور همبستگی و سازماندهی خبر دادند. فرماندار ویژه دهلوران روز چهارشنبه از بازداشت همه عوامل تیراندازی در این شهر خبر داد. اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع تعدادی از جوانان این شهر در شامگاه سه‌شنبه و تلاش برای تخریب مجسمه بسیج در میدان کبوتران بوده که به درگیری با مأموران انجامیده است. در حالی که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عوامل تیراندازی مأموران حکومتی معرفی می‌شوند، خبرگزاری ایلنا می‌گوید شامگاه شنبه عواملی به سمت مردم و ماموران تیراندازی کردند. در اخبار غیررسمی همچنین اشاره شده که 2 تن از معترضان و 2 تن از نیروهای حکومتی زخمی و مجروح شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل این اخبار نیست. رئیس دادگستری استان فارس روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه متهمان به حمله به شاه چراغ در شیراز خبر داد. به گفته کاظم موسوی این متهمان از کشورهای همسایه ایران هستند و آشنایی اولیه این افراد از زمان حضورشان در زندان بگرام در افغانستان شکل گرفته است. نماینده دادستان اتهامات وارده به متهمان را افساد فی‌الارض، بغی، عضویت در گروه داعش و همچنین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده و از دادگاه برای متهمان تقاضای صدور مجازات قانونی کرده است. روز سه‌شنبه پس از 4 ماه یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 42 تن به عنوان اعضای شبکه پشتیبانی در این حادثه خبر داد. در حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در روز 4 آبان 13 تن کشته و 30 نفر زخمی و مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت حمله به شاه چراغ را پذیرفته است. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در قم گفت بخش اعظم این مشکل به گفته او ناشی از شایعاتی است که مردم و دانش آموزان را دچار ترس کرده. علی‌رغم آنکه تاکنون 10 دانش آموز در پس مسمومیت راهی بیمارستان شده اند، یوسف نوری میگوید وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذی‌صلاح گزارش گرفته و مشکلی وجود ندارد. از دیگر سو فرماندار قم با اشاره به انجام آزمایش‌های از سوی سازمان پدافند غیر عامل گفته است که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است. عباس زاکریان همچنین از ورود سپاه پاسداران و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع خبر داده. مسمومیت دانش آموزان در قم که از بیش از 2 ماه پیش آغاز شده، روز سه‌شنبه به تجمع گروهی از والدین معترض در این شهر منجر شد. این مسمومیت تنها در 1 مورد در یک مدرسه پسرانه رخ داده و در سایر موارد در مدارس دخترانه گزارش شده. و ستاد فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه از سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در شمال شرقی سوریه توسط نیروهای آمریکایی خبر داد. سنتکام اشاره‌ای به اینکه چه نیرو و یا گروهی هدایت این پهپاد را بر عهده داشته نکرده است. بنابر گزارش ستاد فرماندهی نظامی آمریکا این پهپاد قصد انجام مأموریت شناسایی بر فراز پایگاه کونوکو در شمال شرقی سوریه در نزدیکی مرز عراق را داشته است. این خبر در حالی منتشر می شود که کاربرد پهپادهای ایرانی در تهاجم روسیه به خاک اوکراین در صدر اخبار بین المللی قرار دارد.
مهدی سپاس که راوی آخرین خبرها بودی و اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. انتشار منشور حقوق حداقلی از داخل ایران 20 تشکل مستقل صنفی و مدنی این منشور را امضا کردند. وضعیت وکلای بازداشتی در ایران و ابراهیم رئیسی در جریان سفر به چین با رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. همراه رادیو فردا بمانید. بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی داخل ایران یک منشور مطالبات حداقلی تدوین و منتشر کردند. نهادهای امضا کننده این خواست را اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران عنوان کردند. در گفتگو با ستار رحمانی، فعال کارگری مقیم بریتانیا، از او پرسیدم اهداف این منشور چیست؟
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته‌ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده، در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته‌هاشون همیشه سنگ سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نخواست و نتوانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین تصمیم بر اینه که با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمانی پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره. بنابراین این از ناکارآمدی یا اینکه حاکمیت نمیخواهد و نمیتواند به مطالبات پاسخ بده، از اون در اومده بیرون. در اعماق جامعه‌ای که این خواسته مطرح شده، هدفش تنها اینه که به حاکمیت برای آخرین بار اولتیماتوم میده، آیا این خواسته را میخواهید بپذیرید یا نمیخواهید، در این صورت ما جایگزین این حاکمیت رو برای شما معرفی خواهیم کرد. در البته بندهایی در این هست که این بندها بسیار مهمن، یعنی خواسته های پایه‌ای یک نظام نوین، یک نظامی که تمام اندیشه ها در آن میتونن آزاد باشن، نظامی که برابری زن و مرد، بخصوص این مسئله بسیار بسیار مهمه. زنها تحت آپارتاید جنسی بودن 40 چند سال، اینا به صورت بیشتر حتما باز خواهند کرد، در اینجا مطرح شده. و مسائل دیگه‌ای که در این بیانیه اومده، مسائلی که روز به سر روزمره مردم باش در مواجه هستید.
اشاره کردید که این آخرین پیام خواهد بود برای جمهوری اسلامی. چقدر امیدوار هستید که این حکومت این صدا یا این خاص رو بشنوه و اصلا خاصی براش وجود داشته باشه که حداقل بهش تن بده؟
من به نظرم اینا به هیچ کدوم از اینها نمیخوان تن بدن. واقعیتش اگه میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن، 44 سال وقت داشتن و بعد پاسخ میدادن و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود به این خواسته پاسخ بده، و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است. ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند ماه. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد در پاسخگوی در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
اگر حکومت نمیتونه و نمیخواد به گفته شما به این خواستها تن بده، پس اهمیت چنین منشوری در حال حاضر چیه؟
بله، ببین، منشور وقتی به عنوان منشور یعنی داده میشه، تنها سلبی نیست، مطالباتی نیست، بلکه ایجابی هم هست. یعنی نشون میده که اگر جمهوری اسلامی نخواهد و به این خواست و پاسخ بده، اون وقت ما جایگزین داریم و جایگزین ما حکومت همین مردم سالاریه که در این منشور مطرح شده. یعنی خواست و مطالباتی که مطرح شده هم خواست و مطالباتی که در مقابل تمامیت جمهوری اسلامی قرار داره، و همین که اگر جمهوری اسلامی نخواهد به این پاسخ بده، بسیج همه این تشکلات و بیشتر از این در آینده برای اینکه این خواسته و مطالبات را عملی بکنن، ما به ازای عملی بهش بدن را فراهم خواهند کرد. این همبستگی تمام مردم از کردستان تا لرستان گرفته تا خوزستان و سیستان بلوچستان، این همه اونها را در بر میگیره و بنابراین حاکمیت باید خودش آماده بکنه، یا به این پاسخ میده یا اینکه حاکمیت رفته نیست.
خب صدای ستار رحمانی رو شنیدید، فعال کارگری مقیم بریتانیا که از منشور 20 تشکل صنفی صحبت میکرد. 20 گروه مجموعه و تشکل کارگری صنفی و مدنی با انتشار منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران همبستگی خودشون رو با جنبش زن زندگی آزادی اعلام کردند و مطالبات خود را در این حوزه در 12 بند اعلام کردند. این تشکل‌های صنفی و مدنی در اطلاعیه مشترک خود اعلام کردند در 44مین سالروز انقلاب 57 شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی رو نمیتونن برای پایان دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بشن. صدای ستار رحمانی رو شنیدید. اما همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی طی روزهای گذشته که با اعلام عفو از سوی قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، برخی وکلای دادگستری به دادسرا احضار شدند. همکارم فرشته قاضی اینجا سر استودیو همراه من تا نگاهی بکنیم به وضعیت وکلای زندانی و احضارها. فرشته خوش آمدی به استودیو. اولین سوال رو با همین شروع کنیم که اصلا از این افرادی که خب به هر حال احضار شدن به دادسرا خبری داری؟ چه کسانی بودند و بیشتر برام خبر بدی؟
روی طی دو روز گذشته دو وکیل حداقل در تهران به دادسرای اوین احضار شدند. محمد هادی عرفانیان که منتشر کرده در واقع احضاریه خودش رو هم و در واقع توی احضاریهش اومده که برای دفاع از اتهام انتصابی باید مراجعه بکنه. هنوز مشخص نیست به چه دلیلی ایشون احضار شده، ولی محمد سیف‌زاده وکیل دیگری هست که احضار شده. آقای سیف‌زاده در گفتگویی که من امروز با ایشون داشتم و در بخش دیگر خبری ما پخش خواهد شد، گفتش که ایشون چند بار احضار شده طی این مدت بعد از اون وقتی که ایشون و 43 وکیل و فعال مدنی دیگه بعد از اعدام محسن شکاری نامه‌ای به رئیس دبیر کل سازمان ملل نوشتن و در واقع وضعیت ایران رو هولناک خوندن، خواستار این شدن که به این وضعیت هولناک پایان داده بشه. بعد اون چند بار ایشون احضار شده، بازجویی شده و الان دوباره احضار شده. آقای سیف‌زاده میگفت به من گفتن که بیا تعهدنامه یا توبه نامه بنویس که ما این پرونده رو ببندیم و ایشون میگفتش که من حاضرم برم از اون نامه‌ای که نوشتیم از محتوای اون دفاع بکنم و ما جرمی مرتکب نشدیم. حالا گفته که به هیچ عنوان چنین چیز رو نخواهد نوشت و مشخص نیست وضعیت به چه صورتی خواهد بود در آینده در رابطه با ایشون و دیگر وکلایی که احضار شدن. باید منتظر بمونیم ببینیم چی پیش میاد.
به نکته‌ای که اشاره کردی که از نکات مهمی بود که اشاره کردی، گفتن بیا توبه نامه بنویسن، به وکیل گفتن توبه نامه بنویس. در سالهای اخیر اتفاقات زیادی افتاده، وکلا هم به اندازه متهمان تحت فشار بودند، بازداشت شدند و حتی حکمای سنگین گرفتن. در بعد از اعتراضات سراسری در ایران هم این بیشتر شکل گرفته. فرشته، یکی از موضوعاتی که در چند روز گذشته خیلی سر و صدا کرد، یعنی در حقیقت رسانه‌های حکومتی روش خیلی مانور دادن و روش تبلیغات کردن، عفو رهبری بود برای بازداشتی ها و زندانیانی که در زندان ها بودند که تعدادشون زیاد بود. حالا بماند که در شرایط خاص و با ویژگی خاص زندانی ها آزاد شدن، اما میخوام ببینم اون عفو آیا شامل وکلا هم شد، وکلای بازداشتی، وکلای زندانی؟
همطور که میدونی رویا، یک شروطی برای این عفو قرار دادن که به نظر میرسه عملا راه رو برای تداوم بازداشت و اجرای احکام صادر شده در پرونده خیلی از معترضان و منتقدان باز گذاشته. و وقتی نگاه میکنیم به لیست کسانی که آزاد شدن، البته اینو بگم شماری از کسانی که آزاد شدن گفتن که آزادیشون مشروط به نوشتن تعهدنامه کتبی و اظهار ندامت بوده، شماری هم گفتن که خودداری کردن، اصلا تعهدنامه‌ای چیزی امضا نکردن ولی آزاد شدن. اما اگر نگاه بکنیم به لیستی کسانی که آزاد شدن، هیچ یک از وکلای زندانی شامل این قضیه نشدن. 19 وکیل که در تهران و شهرهای دیگه در زندان هستن. چند آزادی رو ما طی مدت گذشته در مورد تعدادی از وکلا داشتیم، ولی همه با صدور قرار وثیقه بوده و یعنی آزادی موقت هست، پروندهشون مختومه نشده، شامل اون عفو نشدن. از محمد نجفی در عراق که الان در اعتصاب قضا به سر میبره، بیش از 5 سال در زندانه، تو مصطفی نیلی که از زندان فشافویه تازه به زندان رجایی شهر منتقل شده، و آرش کیخسروی، امیر سالار داوودی، گیتی شفیعی، بهزاد حکیمی‌زاده، سعید عطایی، اینا همه الان توی زندان هستن. و جالبه، رئیس کانون وکلای دادگستری به نمایندگی از دیگر اعضای این کانون یه نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه، خواستار عفو و بخشودگی این وکلایی شده که خودشون با این قضیه عفو و بخشودگی مخالف هستن.
سپاس از فرشته قاضی همکارم که از وضعیت وکلای زندانی و احصارها برامون بیشتر گفت. اما صدای شما رو بشنویم.
اصلا فقط به این ایرانی ها در ایران بگم، همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز وثیقی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن، بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
فقط یه نفر به من توضیح بده یعنی چی عفو خامنه‌ای؟ چی رو عفو کردی آقای خامنه‌ای؟ یعنی پشیمون شدی؟ اشتباه کردی؟ وقتی گفتی همه رو بگیرین و بزنید و تجاوز کنید و بکشید، حالا فکر کنی اشتباه کردی؟ من خیلی رو کراستت بگم، به قول خودت غلط کردی که اشتباه کردی و باید جوابشو بدی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی در جریان سفر به چین با رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد بر عهده چین است که نقش خود را درباره بازگرداندن ایران به مذاکرات اتمی و همچنین درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایفا کند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین روز از سفر 3 روزه‌اش به چین به دانشگاه پکن رفت و قرار است دیدارهای دیگر نیز با مقام‌های چینی برگزار کند. او یک روز پیشتر یعنی بامداد 3 شنبه پس از ورود به پکن و استقبال از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین به کنگره ملی خلق رفت و با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ در نخستین دقایق دیدار با رئیسی که خبرنگاران نیز حضور داشتند گفت دو کشور منافع مشترک خود را از طریق حمایت از یکدیگر و همکاری در مواجهه با تغییرات جهانی ارتقا دادند و پکن به تحکیم و تعمیق روابط با ایران متحد است. ابراهیم رئیسی نیز گفت روابط ایران با چین باید در هر شرایطی ارتقا یابد.
حتما روابط بین دو کشور ایران و چین تحت تاثیر تحولات بین‌المللی نخواهد بود، چون ما مصممیم در هر شرایطی این روابط رو با کشور چین توسعه بدیم و ارتقا ببخشیم.
از مفاد گفتگوهای بعدی رئیسی و شی جین پینگ جزئیاتی منتشر نشده، اما رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که در حضور آن دو وزیران دو کشور 20 سند همکاری امضا کردند. در گزارش‌های منتشر شده درباره اسناد امضا شده، نامی از سندی که مستقیماً مربوط به توافقنامه 25 ساله ایران و چین باشد نبود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این سفر گفته بودند مذاکره درباره تسریع روند اجرای توافقنامه 25 ساله با چین از اهداف اصلی سفر است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در گفته‌های کوتاه خود در حضور خبرنگاران اشاره مستقیمی به توافقنامه 25 ساله نکرد و تنها گفت تمایل او این است که با رئیس جمهوری اسلامی در تقویت ارتباطات راهبردی و ترویج رشد پایدار و مشارکت استراتژیک جامع بین کشور همکاری کند. ابراهیم رئیسی نیز خطاب به شی جین پینگ بر اجرایی کردن این سند تأکید کرد.
فکر می‌کنیم که اجرایی کردن این سند و خصوصا تحقق اونچه که امروز دو کشور و مسئولین دو کشور اراده کردن مبنی بر توسعه روابط دو کشور میتونه در جهت صلح، ثبات و آرامش منطقه و جهان کمک بسزایی داشته باشد.
مقام های جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تا کنون هیچ جزئیاتی از توافقنامه 25 ساله محرمانه با چین در دسترس عموم نگذاشته و به انتقادهای گسترده درباره امتیازات احتمالی که به چین داده شده پاسخ روشنی ندادند. از سوی دیگر همزمان با دیدار رؤسای جمهوری ایران و چین، آمریکا از پکن خواست همان گونه که در مذاکرات منتهی به برجام نقش ایفا کرد، اکنون نیز نقش خود را هم در بازگرداندن ایران به مذاکرات و هم درباره سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایفا کند. The PRC has a role to play and very clearly signaling to Iran that its destabilizing activities, that its brinksmanship. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه گفت جمهوری خلق چین برای مقابله با سیاست‌های ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تهدید کننده شرکا و متحدان ماست گام بردارد. برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، سایر فعالیت‌ها و نفوذ مخرب ایران به شدت در منطقه بی‌ثبات کننده هستند. نت پرایس تأکید کرد
that is of concern not only to us, it should also be of concern to the PRC.
این موضوع فقط برای ما نیست که نگران کننده است، برای جمهوری خلق چین هم باید نگران کننده باشد و به همین دلیل بود که حدود یک دهه پیش برای ایجاد 5+1 با ما همراه شد. جمهوری اسلامی در طول 14 گذشته روابط بسیار گسترده سیاسی و گاه اقتصادی با چین داشته و از نزدیکی به این کشور در کنار روسیه به عنوان سیاست نگاه به شرق یاد می کند. هرچند سخنان دو ماه پیش رئیس جمهور چین در سفرش به عربستان سعودی باعث انتقاد شدید رسانه‌های ایران و انتقاد ملایم مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
خب، گزارشی شنیدید از حسن جعفری درباره سفر ابراهیم رئیسی به چین. یک تحقیق جدید توسط واحد تحقیقاتی روسیه در رادیو آزادی در رادیو اروپای آزاد انجام شده که روش دقیق نظارتی مرکز فرکانس رادیویی اصلی روسیه و سانسورهای اینترنتی این کشور بر ارتباط الکترونیکی رو نمایان میکنه. از اردشیر طیبی بشنوید.
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، کرملین تلاش‌های گسترده و طولانی مدتی برای سانسور اخبار و اطلاعات منتشر شده در منابع آنلاین روسیه انجام داده است. چند روز پس از آغاز تهاجم، پوتین قانونی را امضا کرد که انتشار عمدی هر چیزی را که دولت آن را اطلاعات نادرست درباره جنگ به اوکراین یا ارتش روسیه قلمداد کند، جرم می‌شمرد. حالا یک گزارش تحقیقی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان داده است که چگونه نهادهای دولتی روسیه آنچه را که مردم این کشور می‌خوانند یا تماشا می‌کنند محدود و مشخص می‌کند. این تحقیقات بر اساس حجم عظیمی از مکاتبات داخلی انجام شده که در نوامبر 2022 توسط گروهی که خود را یک سازمان هکری بلاروسی به نام پارتیزان‌های سایبری معرفی می‌کند به دست آمده. فیلیپ کولین، یک کارشناس مستقل فناوری اطلاعات، به رادیو آزادی گفته که هر سندی که او دیده یک پرونده جنایی بالقوه علیه روسکومناتسور و افراد دستاندرکار آن به حساب می‌آید. روسکومناتسور سازمان فدرالی است که مسئولیت پایش اینترنت روسیه بر عهده آن نهاده شده. بر اساس بررسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از داده‌ها، کارمندان سازمان سانسور بر تعداد زیادی از منابع آنلاین نظارت می‌کنند. سپس با استفاده از سیستم پیامرسان داخلی، محتوای مورد نظر خود را برای سایر سازمان‌های دولتی برچسب گذاری می‌کنند تا آن سازمان‌ها به کاربران اخطار داده و حتی آنها را مجازات کنند. اسناد نشان می‌دهد که وابستگان اقتصادی دولت درخواست‌های خود برای حذف گزارش‌های مختلف رسانه‌ای نامطلوب را به JRFC می‌فرستند و این مرکز با استفاده از یک پوشه ثبت اطلاعات به نام سامانه اطلاعات خودکار یک پارچه، این سانسورها را برای آنها انجام می‌دهد. به عنوان مثال، یکی از دستیاران میخائیل سیروتکین، رئیس بخش مدیریت هزینه شرکت عظیم گاز طبیعی دولتی گازپروم، در فوریه 2020 درخواستی را به روسکومناتسور ارسال کرده تا بیش از 150 لینک به مقالات مربوط به خود را مسدود کند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد JRFC همچنین در حال از میان برداشتن مانع دیگری در راه سانسورهای خود است. این مرکز در تابستان 2022 شروع به ساخت مزرعه‌های ربات کرده که می‌تواند با تقلید از حساب‌های کاربری واقعی انسان‌ها، حساب‌هایی در شبکه‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی بسازد و وارد اتاق‌های گفتگوی بسته‌تر شود.
صدای اردشیر طیبی رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم فوتبال بایرن مونیخ در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا 1-0 پاریس سن ژرمن رو شکست داد. کینگزلی کومان دقیقه 53 دروازه تیم پاریسی رو باز کرد و نتیجه بازی فینال فصل 2019-20 رو تکرار کرد. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی که مصدومیتش برطرف شده بود از ابتدا در ترکیب قرار داشت. وارن زائر امری با 16 سال و 343 روز به جوانترین بازیکن تاریخ مرحله حذفی لیگ قهرمانان تبدیل شد. او سال 2006 متولد شده، زمانی که مسی اولین عنوان قهرمانیش رو در لیگ قهرمانان به دست آورده. امباپه هم که مشخص نبود بتونه در این مسابقه بازی کنه، از دقیقه 57 وارد زمین شد ولی با اوج خودش فاصله داشت. صحبت‌های کریستوفر گالتیه سرمربی پاری سن ژرمن و یولیان ناگلزمن سرمربی بایرن مونیخ رو بعد از بازی بشنویم.
قطعا اگه تیممون کامل بود نتیجه فرق داشت. بچه‌ها خسته و مصدومن و مجبورن با مصدومیت بازی کنن. اگه امباپه مصدوم نبود و میتونست کامل بازی کنه، شرایط تیم عوض میشد. ولی این بازی رفت و برگشته و من مطمئنم میشه نتیجه رو عوض کرد. بازی هنوز تموم نشده و کسی به دور بعد نرفته و این یک واقعیته. اگه خوب بازی کنیم میتونیم بایرن رو ببریم.
ما تو 25 دقیقه اول بازی رو کنترل کردیم، به خوبی پرس کردیم و جلوی ضد حمله های رقیب رو هم گرفتیم. به نظرم میتونستیم بیشتر حمله کنیم و بیشتر گل بزنیم. باید ببینیم بازی برگشت چه اتفاقی میفته.
در دیگر دیدار برگزار شده، آس میلان 1-0 مقابل تاتنام برنده شد. براهیم دیاز دقیقه 7 برای تیم ایتالیایی گل زد و این نتیجه تا پایان تغییر نکرد. اما امشب هم دو بازی دیگه از لیگ قهرمانان برگزار میشه که چلسی مهمون بورسیا دورتمونده. تیم انگلیسی رحیم استرلینگ رو به دلیل مصدومیت در اختیار نداره و امیدواره میسن ماونت، مودریک و کای هاورتز در این بازی خوش بدرخشن. اما تیم آلمانی از شرایط خوبی برخوردار و در حال حاضر در رده سوم بوندسلیگا است. در بازی دیگه هم که امشب برگزار میشه، بنفیکا به مسافه کلوب بروژ میره. سری بزنیم به ورزش بسکتبال. دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال زنان ایران دیشب به پایان رسید و تیم‌های گروه بهمن تهران، تیروش حیات کردستان، پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان با پیروزی در دور رفت و برگشت راهی نیمه نهایی شدند. بهمن 103-51 مقابل گاز تهران پیروز شد، تیروش حیات کردستان 84-63 پاز آشا آروین تهران رو از پیش رو برداشت، پالایش نفت آبادان 88-40 نیکان تهران رو شکست داد و شهرداری گرگان هم 88-40 زوباهن اصفهان رو مغلوب کرد. در مرحله نیمه نهایی بهمن با شهرداری گرگان و تیروش حیات کردستان با پالایش نفت بازی میکنه که بازی‌های این مرحله در روزهای 5، 9 و 12 اسفند برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
نه تنها خبرهای ورزشی که مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.